حالت‌های سختی اعمال کنند یا اجازه بدن این سویه در بین مردم شیوع پیدا کنه. واکسیناسیون شدت بیماری رو کاهش میده، اما در جلوگیری از گسترش ویروسی که سرایت بسیار بالایی داره بی اثره. حالا از اونجایی که شرکت‌های تولید واکسن برای تولید دوزهای یادآور و تقویت کننده خاص برای سویه‌های مختلف این ویروس عجله دارن و این بیماری همه‌گیر وارد سومین سال تقویمی خودش شده، از اخبار مربوط به یک تک واکسن که میتونه مسئولیت دائمی ایجاد کنه بسیار استقبال میشه. محققان این واکسن رو در برابر 4 سویه نگران کننده از ویروس کرونا که تاکنون شیوع یافته آزمایش کردند و دریافتند که در برابر اونها مؤثر عمل میکنه. از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه ها سپاسگزارم. لطفاً ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به همه همراهان برنامه رهاورد. من ارمغان قارلقی هستم و با یک نکته شنیدنی دیگه در خدمتتونم. امروز میخوام آچار فرانسه بدن رو بهتون معرفی کنم. گیاهی به نام نعنا. گیاه نعنا برای تسکین دردهای گوارشی مانند نفخ، اسهال، تهوع و معده درد که بسیاری از سالمندان به اون دچار هستند به شکل عرق و دمنوش به کار میره. این گیاه ارزش غذایی بالایی داره و افراد سالمند میتونن با مصرف اون به بهبود کلسیم، آهن، فسفر، پتاسیم، سدیم، چربی و فیبر موجود در بدنشون کمک کنه. ممنون که ما رو همراهی میکنید. شاد و پیروز باشید.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانوتکنولوژی از فناوری‌های نوینی است که به سرعت هرچه تمام‌تر در حال توسعه است. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولات اون خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی‌ترین پایه‌های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
به نام خدا. سلام همتان عزیز. ایام بکام کدخدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. یکی از موضوعات جذاب تو دنیای فناوری نانو ساخت و تولید و بکارگیری نانو مواد و مواد نانو ساختار هستش که به خاطر اون ویژگی‌های جدید و منحصر به فردی که دارن تونستن توجه خیلی از صنعتگرا و تولید کننده ها رو به خودشون جلب کنن و آروم آروم دارن جای خودشون رو تو تولید محصولات با کیفیت تر باز میکنن و روز به روز استقبال صنایع از اونها داره بیشتر و بیشتر میشه. یکی از این مواد نانویی هواژل ها یا همون ایروژل ها هستن که بهشون دود منجمد شده هم گفته میشه که یکی از مواد نانویی کاربردی هستن و جالب بدونی که اینها از سبک‌ترین مواد شناخته شده تو دنیا هستن و تا 3 برابر از همین هوایی که من شما داریم تنفس میکنیم میتونن سبک‌تر باشن و اتفاقا افراد مختلف وقتی این مواد رو تو دست میگیرن از سبکی اون اثر شگفتی میکنن. این ایروژل ها که به حمدالله توسط فناوران نانوی کشورمون به تولید صنعتی و بازار رسیده، در عین سبکی تحمل فشار بالایی رو هم داره و مثلا یه قطعه یه گرمیش میتونه وزنی بیش از 1000 برابر خودش رو تحمل کنه. ضمن اینکه این مواد نانویی عایق‌های حرارتی بسیار عالی هم هستن که اگه یه طرف اون مثلا در معرض شعله آتش باشه به راحتی یخ رو بدون آب شدن رو سطح دیگه‌اش میشه نگه داشت. این ماده بسیار متخلخل در نانو مواد جزء محصولات با سطح تکنولوژی بالا و حساسیت بالا طبقه بندی شده و به همت صنعتگرا و محققان نانوی کشورمون، ایران الان جزو چند کشور معدود تولید کننده صنعتی این محصول هستش که با کیفیت بالا و قیمت پایین نسبت به نمونه خارجی تونسته نیاز بسیاری از صنایع کشورمون رو از جمله در صنایع دارویی و پزشکی، صنایع هوافضا، صنایع شیمیایی معدنی، پالایشگاه، پتروشیمی و صنایع آیاکاری و آیاهای مالا مثلا سرمایه گرمایی تو صنعت ساختمون برطرف کنه. اون هم با فرایند نانویی و صنعتی کاملا بومی، حالا چه تو فرایند طراحیش، چه در فرایند ساخت تجهیزات و چه در فرایند تولیدش، که نمونه دیگری هست از پیوند نانو و صنعت برای تولید ثروت.
امروز در این صفحه از پیشگیری از سکته مغزی با فناوری جدید خواهیم گفت. با ما همراه باشید. دانشمندان استرالیایی که در زمینه سکته مغزی تحقیق می‌کنند، به دنبال بکارگیری فناوری جدیدی هستند تا به آنها دیدی دقیق‌تر درباره لخته‌های خونی دهد و بدین وسیله بتوانند کشف این لخته‌ها را تسریع و از سکته مغزی جلوگیری کنند. ماکروسکوپ که نسخه بزرگتری از میکروسکوپ محسوب می شود، محققان رو قادر می سازه تا ببینن در زمان واقعی لخته ها چگونه ایجاد شده و تجزیه می شوند. یکی از پزشکان این مؤسسه تحقیقاتی قلب در این باره می گوید: ما پیش از این قادر به این کار نبودیم. با استفاده از این فناوری قادریم ببینیم که چطور لخته ها ایجاد می شوند، چطور در طول زمان تغییر کرده و چطور درمانها عمل می کند. لخته های خونی عامل 85% از تمام سکته های مغزی است که سالانه 55,000 نفر رو در استرالیا گرفتار می کنه. حال محققان در جستجوی درمانهای مؤثرتری اند، چون داروهای استاندارد در این زمینه فقط برای 10% از بیماران ایمن هستند. این پزشک محقق گفته یافتن چیزی که بتواند کل لخته را از بین ببرد قادر خواهد بود تا از تشکیل مجدد آن نیز جلوگیری کند و به تبع آن این مسئله که آسیبی نیز به مغز نرسد امری مهم محسوب می شود. حال ماکروسکوپ به دانشمندان این اجازه را می دهد تا از نشانگرهای فلورسنت برای شناسایی و ردیابی یک لخته خونی استفاده کنند. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
سپاسگزاریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد در اولین روز هفته همراه ما بودید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید آلودگی هوا فشار خون را بالا می‌برد؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می کند کنگره بین المللی علامه طباطبایی رحمت الله علیه.
قل یا ربی
محورهای فراخوان مقالات قرآن و حدیث، فقه و اصول، حکمت نظری و عملی، کلام و ادیان، اخلاق و عرفان. مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله 15 بهمن ماه 1400. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اطلاع رسانی علامه 1400.com مراجعه فرمایند. کنگره بین المللی علامه طباطبایی رحمت الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جشنواره سراسری فرهنگی هنری ازان با عنوان ازان منتظران، علاقمندان می توانند آثار خود را در این قالب ها ارسال نمایند. مقالات علمی، مستند، کلیپ کوتاه، موشن گرافیک و هنرهای تجسمی، خاطره، شعر و داستان. مهلت شرکت در جشنواره 12 بهمن سال 1400. نحوه ثبت نام و ارسال آثار از آن داد نماز.ir. ستاد اقامه نماز.
ایران را بشنویم.
خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار. با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، به نام خدایی که مونس همیشگی بندگانشه. سلام و درود به شما هموطنان ارجمندم، شنوندگان خوب برنامه به افق آفتاب. خوشحالیم که در اولین روز از هفته در نیم روز شنبه در خدمت شما عزیزانیم. آرزو میکنیم هفته خوبی پیش رو داشته باشید. همراه برنامه به افق آفتاب بمانید تا در خدمت شما ایم تا ساعت 12:25. آدمی به داشتن صفات عالی مرتبش بالا میره. جویندگان راه حقیقت برای رسیدن به معوا و مقصودشون به دنبال نشانه ها میرن. و چه نشانه هایی بهتر از آنچه که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بیان کردن؟ در برنامه امروز به بررسی حکمتی از کتاب نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام میپردازیم. از صفات دنیا خواهیم گفت و امام علی علیه السلام در نهج البلاغه درباره دوستی فرمودند که دوست فرمودند که دارای صفاتی ممتازه. یک دوست صفاتهای ممتاز داره. در مورد اون دوست صحبت کردند و بعد از اون امام 11 صفت بسیار ممتاز درباره اون برادر دینی الهی بیان میکنن که ما در این هفته به اونها میپردازیم. اما امام علی علیه السلام بعد از اون که از اون دوست یگانه تعریف میکنن و اون صفات رو برمی شمارن، در اولین صفت میفرماین آنچه او را در نظرم بزرگ جلوه میداد کوچکی دنیا در نظر او بود. این مسئله مهمیه که دنیا در نظر آدمی کوچک باشه و خداوند بزرگ. این کوچکی سبب میشه که برای رسیدن به مال و مقام و ثروت و شهوت به سراغ گناه نره و برای رسیدن به اون زیاد دست و پا نزنه. هرس و طمع و حسادت و صفاتی از این قبیل رو که زائده حب دنیاست از خودش دور کنه. حکمتی از حکمت‌های نهج البلاغه شریف امام علی علیه السلام، حکمت 289، موضوع صحبت ماست. اولین صفتی که امام علی علیه السلام برای اون دوستشون که بسیار دوستشون داشتن برشمردن اینه که دنیا در نظر او کوچکه و این باعث میشه که اون در نظر من بزرگ جلوه کنه. به نظر شما مقصود امام علی از کوچک بودن دنیا در نظر او چیست؟ آیا اون دوست بی اهمیت اصلا به دنیا یا نه خواستهای دیگری رو دنبال میکنه؟ ما چطور میتونیم با عمل کردن به اون چه مولای متقیان امام علی علیه السلام در مورد دوستشون فرمودن در همون اولین صفت، ما چطور میتونیم که دنیا رو کوچکتر ببینیم در نظر خودمون و خدا و جهان هستی رو بزرگتر؟ تلفن های ما 220-486-220-5309، سامانه پیامکی ما 30900.
من کان یرید و هر سال آخرت، کسی همش به فکر این است که زراعت آخرت بکنه، از دنیا مزرعه برای آخرتش تخم بپاشه تو دنیا که آخرتش برکت میده به زندگیش، به عمرش، به زندگیش. ملا باشه برکت داره، پولدار باشه برکت داره. اصلا کسانی که ببینید آخرتن همه چیشون با برکت، زن خوب گیرش میاد، دماد خوب، عروس خوب، همسایه خوب، خونه خوب. ولی به عکس، و من کان یرید هر صد دنیا، فقط پول بکره، حرم و حلال هم نیم. و من کان یرید هر صد دنیا نوتهی منها، دنیا میدیم بهش اما آخرت نصیبی نداره.
در این دنیای پر آشوب و غم، بیا جانا که دم سازم تویی تو، بیا جانا که دم سازم تویی تو، سرودم نغمه‌ام سازم تویی تو.
دنیا قانون خاص خودش رو داره و شاید یکی از مهمترین قوانین این دنیا که هم تو تجربه میشه پیداش کرد، هم تو معارف دینی و قرآنی رد پاش رو به وضوح دید، همون چیزیست که نیوتن به اسم اصل سوم ازش یاد میکنه، که هر عملی عکس العملی تو این عالم داره. این جهان کوه هست و فعل ما صدا، سوی ما آید صداها را ندا، به تعبیر مولوی. تو قرآن هم دقیقا این فضا رو توضیح دادن، به ما گفتن آدم ها بدونید کارهاتون گم نمیشن، حرفهاتون پرت نمیشه تو این عالم، همه میرن بر میگردن. تو سوره مبارکه زلزال میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. به همین خاطر هر چه کنی به خود کنی، گرچه که نیک و بد کنی.
سبحان الله الحمد لله الله اکبر ولله الحمد.
زندگی دنیا شما رو گول نزنه ها، ای بچه باراما عمرش صرف کرد، هی پارک بساز، پول جمع بکن، زندگی درست کن، هیچی. ای بچه بار من شما گول نخورید، حواستون به خودتون باشد، هرس نزنید، از حرام فرار کنید، کبر نکنید، فخر نکنید. تو نگو مال من، اونگه مال من، اونگه من بهترم، اونگه من جلو افتادم، چنین شده، چنان شده. یک بازیوی در می آورند اهل جهل.
موسی پوراسماعیل از رزق‌آباد کاشمر سلام کردن، گفتن الهی همه سلامت باشن، دوست خوب کسیه که راستگو، امانت نگهدار باشه و با گذشت. البته در مورد صفات دوست خوب شنیدیم از امام علی و باز هم صحبت خواهیم کرد. موضوع صحبت ما اما اینه که بی‌توجهی به دنیا به چه معناست. امام علی علیه السلام صفات کسی رو برمی‌شمارن که میگن بهترینه و یگانه است و خیلی دوستش دارم، دوستی دارم نام نمیبره. بعضی از بزرگان میگن ایشون ابوذر غفاری رو گفته، برخی میگن عثمان ابن مظعون، بعضی میگن مقداده، بعضی میگن حتی رسول گرامی اسلامه، اما بعضی میگن یه جمعی اعتقاد دارن که این یک تمثیله. امام علی شخص خاصی رو در نظر نداره، برای اینکه الگو و اسوه‌ای برای شناخت آدمهای با فضیلت و بزرگ به دیگران ارائه بده، شخصی رو فرض کرده که واجد این صفات عالیه. یکی از اون صفات، اولین صفت اینه که فرمودن دنیا در نظر او کوچکه، پس در نظر من بزرگ جلوه‌گره. 0903-724-16 شنوندمون گفته مقصود اونه که در اسارت دنیا قرار نگیریم و گذران را ببینیم، که بلکه بتوانیم از این گذر عظمت پروردگار را دریابیم. کاش نامتونو می نوشتید. نظر شما چیه؟ بی توجهی به دنیا چقدر در زندگی آخرت ما، چقدر در اصلا سعادت اخروی ما، همینطور در عاقبت به خیری دنیامون میتونه نقش داشته باشه؟ و از نظر امام علی به نظر شما اصلا بی توجهی به دنیا یعنی چی؟ 220-486-225-309 تلفن های ماست و 3900 سامانه پیامکیمون. سلام میکنم به کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام وحیدی عزیز که روی خط تلفنی هستن. استاد سلام.
سلام عرض میکنم جناب آقای همایی و همکاران عزیز و بزرگوارتون و همه شنوندگان رادیو ایران که همکنون در خدمتشون هستیم.
قربانتون گردم. ما داریم حکمتی از حکمت‌های نهج البلاغه رو بررسی می‌کنیم و در اون حکمت امام علی علیه السلام همونطوری که حتما شنیدید از صفات دوستی میگه که یکی از اون صفات بی‌توجهی به دنیاست. امام میفرمایند که در حکمت 289 میگن دوست من بی‌توجه به دنیا، پس چون دنیا در نظر اون کوچیکه، او در نظر من بزرگ جلوه میکنه. اول اینکه آیا واقعا دنیا کوچیکه؟
بله
دنیا واقعا کوچیکه، نه با همه عظمتاش. چرا این تعبیر در مورد دنیا به کار میره؟
درسته، ممنون از طرح سوالی که داشتید. ببینید دنیا که مذمت میشه در این قبیل روایات و اینها، منظور آفریده های خداوند و جهان هستی نیست، چون ما واقعا مقابل چشم خودمون میبینیم که جهان هستی چه
عظمتی داره،
چه بزرگی داره، به خصوص بحث آسمان و ستاره ها و این که واقعا تحلیلش برای ذهن ماها شاید بگیم حتی امکان پذیر نیست. منظور از دنیا که تحقیر میشه و گفته میشه کوچیکه، و در همین گفتار هم امام اشاره میکنن که اون دوست عزیزی که داشتن که مانند برادر بوده برای امام، اولین ویژگیش اینه که دنیا در چشمش کوچک بود، اون دلبستگی های به دنیا، اینه که انسان خودش رو اصیل دنیا بکنه، این که حس بکنه که با این دنیا، با دلبستگی به دنیا، با جاه و قدرت ظاهری دنیایی، با این ثروت هایی که انسان به دست میاره، با امکاناتی که در اختیارش قرار میگیره، میتونه فرض بکنیم که احساس انسانیت بیشتری بکنه، بخواد احساس آرامش بکنه. اینها نه، واقعا دنیا با این نگاه، یعنی قدرت دنیایی، شهوات و غضب و خواسته ها و امیال و این مسائل که همش به نحوی انسان رو اسیر این توهمات میکنه، چون اینا همه توهمه، هیچ کدوم حقیقت نیست. بله آسمان یک حقیقته و حقیقت بسیار بزرگی هم هست، نه اصلا آسمان. جناب سعدی ما میگه که برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، هر یک دونه برگ دنیایی از حکمت در همون برگ هست. اینها هیچ وقت حکمای ما، بزرگان ما از این منظر، یعنی آفریده های خدا رو تحقیر نکردن. حتی یک شما کل ادبیات ما رو نگاه بکنید، یک مورچه هم تحقیر نشده، خاک تحقیر نشده، حتی یک برگ میگم تحقیر نشده. اما اون چه که تحقیر میشه و مذمت میشه در ادبیات دینی و ادبیات عرفانی و حکمی ما، همون دلبستگی هاست و اینکه انسان به دنبال اینها بره، بخواد از اینها در اثر وابستگی به اینها برای خودش به یک آرامشی برسه، به یک قدرتی برسه، یک جایگاهی بخواد برای خودش با اینها تعریف بکنه، با قدرت و مکنت و دیگه حد علاش بگیم سلطنت و اینها. اینها نه، اینها واقعا کوچکه و حقیره، و هرچه هم این و حالت سرابونه داره، هرچه انسان بیشتر به دنبالش بره، کمتر به حقیقتی دسترسی پیدا میکنه، بلکه بگیم لحظه به لحظه در باطل قوطه‌ور میشه و در این گرداب خودخواسته خودش رو غرق میکنه.
شاید میشه اینطور گفت که امام علی علیه السلام دارن اشاره میکنن اصلا هرچی که پایدار نیست، هرچی که یه روزی فانیه، چندان دلبستن رو شایسته نیست. جهان و هرچه در او هست، جناب حافظ میفرماین سهل و مختصر است. واقعا کوچیک میبینن، چون محل گذر میبینن دنیا رو. چه کار میتونیم بکنیم که اصلا تلاش هایی که برای زندگی داریم میکنیم با حب دنیا اشتباه نگیریم؟
بله بله، عرض میکنم که همون انسان مراقب باشه، از همه امکانات الهی استفاده بکنه. ما اونچه که خداوند آفریده برای استفاده انسان هست، و اینکه انسان از اینها بهره برداری شایسته و درست خودش رو در جهت رسیدن به کمال بکنه. برای همینه که جناب حافظ و بقیه بزرگان ما با زهد به شدت مخالف بودن. زهد یک اتفاقی که زاهد در وجود زاهد میفته اینه که خودش رو از نعمتهای الهی محروم میکنه. انسان مؤمن از اونچه که خدا آفریده استفاده خودش رو میکنه، اما مراقب باشه که هیچ کدوم از اینها ارزش دلبستگی
نداره
و در عین این که داره استفاده میکنه از اون عبور بکنه، متوقف نشه. اگر جایی در نعمت، این نعمت هر چی میخواد باشه، وقتی انسان توقف کرد، آغاز انحطاط و